پیش شماره 025 و یا پیامک بدید به 30553.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الله.
ممنون از پیامکاتون که داره به دستمون میرسه. من اجازه بدید چند تا از پیامک ها رو بخونم. آقای خانم مظفری در مورد آیت الله طالقانی نوشتند و گفتند آیت الله طالقانی مجاهدی به تمام معنا قرآنی بود و میشه گفت یکی از سابقون و مقربان درگاه الهی است. خدایشون رو رحمت کنه انشالله. و شماره 913-3230 هم فرمودند یکی از عوامل مؤثر در ایجاد جامعه و تمدن اسلامی پیروی از علما و دانشمندان به عنوان الگوی زندگی فردی و اجتماعی، پس باید زندگی نامه علما رو مطالعه کنیم. و آقای زینالپور از خوی هم گفتند درس زندگی دینی و معنوی رو از علما یاد میگیریم. من مذهبی بودن خودم رو مدیون علما هستم.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الله.
خانم رودکی هم نوشتند یاد میگیریم که سبک زندگی اون بزرگواران رو در زندگیمون پیاده کنیم.
الله 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 الله
مسلمان این سرگذشت آلمان صالح را که مردم همه متوجه بشن و بخوانند و بشنون، در این که تقوای اونها بیشتر بشه، اونها را برای خودشون الگو قرار بدن برای مبارزه با ظالمان خیلی مؤثر هست. اصلا کلا به طور کلی بزرگان هر جایی، مثلا معلم و مدیران یک مدرسه، بزرگان محله، بزرگان شهر، بزرگان کشور، حالا روحانی باشن غیر روحانی، اگر اینا واقعا از هر نظر در دستورات به دستورات اسلام عمل بکنن و واقعا افراد با تقوایی باشن که باید باشن، این مسلما در مردم هم خیلی اثرگذار هست و باعث میشه که اونا هم تشویق بشن که این کارا رو انجام بدن. مثلا پدر و مادر به عنوان بزرگتر یک خانه، اگر اینا افراد خیلی خوبی باشن، در اینکه فرزندانشون هم صالح بشن خیلی تاثیرگذاره. بنابراین شما هم که سرگذشت علما رو برای مردم بیان میکنید، علمای راستین صالح، اینا مسلما در مردم بسیار اثرگذار هست و اونها رو الگو قرار میدن و در تقوا و تقویت دینشون خیلی تاثیرگذاره.
الله 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 لا اله الا الله.
آقای مهدی ایمانی از تهران پیامک زدند و نوشتند ما از تجربه دیگران باید استفاده کنیم، چون به بالاترین قیمت به دست اومده و چه تجربه ای ارزنده تر از تجربه علما در زندگی ایمانی.
الله اکبر الله اکبر الله 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 لا اله الا الله.
این اسلامی که مشبه شده مسخش کردن و هر ادعی برای خودشون یه اسلامی درست میکنن، ما رسالت داریم که اسلام حقیقی و اسلام واقعی، اسلام زنده رو به مردم ابلاغ بکنیم. در این مرحله ما باید حالت جاذب داشته باشیم بیشتر از حالت دافع. من معتقدم به این مسئله. ولی اگر آمد فرض کنید جنگ با دیگران داریم و ما مهاجمن، اینجا باید مسلمان ها یک دست، یک دل، یک قدم در مقابل مهاجم با شدیدترین وضعی که دارن ایستادگی کنن. اشداء علی الکفار و همه و بینهم تراهم رکعا سجدا. در آخرم ملاحظه میکنید که یه همچه جامعه اسلامی رو تشبیه میکنه که زرع اخرج شطعه، یعنی همونطوری که یک گیاه اگر دارای قدرت جاذب و دافع نباشه قابل بقا نیست، وقتی که دارای قدرت جاذبیت و دافعیت شد میتوانه خودش رو بالا بکشه و مثمر باشه. جامعه اسلامی هم باید همینطور باشه، اون به جای خود، این هم به جای.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه و سرمشق نیکویی بود، برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند.
یکی از علما اخلاق میگه آیا پوست ها را پاک نگه داشتن و مغز را آلوده کردن درسته؟
توی جیبم یک 5 تومانی بود، 4 تومان دادم به خانواده که اینا نهاری چیزی مثلا درست بکنه.
خانواده آیت الله عظمای حکیم سید محسن بالای 70 تا شهید دادن.
علامه طبرسی رضوان الله علیه صاحب تفسیر مجمع البیان این حدیث رو ایشون نقل کردن.
از آیت الله العظمی عراقی سوال کردن.
مرحوم محدث نوری استاد محدث قومی اشخاص قومی صاحب وفاتی
تا قبل از مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه فقها نظر مبارکشون این بود.
ای مثل دریا بیکران
معرفی سیره علما از رادیو معارف در برنامه افلاکیان. افلاکیان
نابی و روشن همچو بارون.
بله، امشب صحبت از آیت الله طالقانی زبان گویای انقلاب اسلامیه در برنامه افلاکیان. آیت الله طالقانی در دوره‌ای به دنیا آمدن که مشروط خواهان تهران رو فتح کرده بودن و احمد شاه قاجار به سلطنت رسیده بود. ایشون در مقدمه‌ای که بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نوشتند یه نکته‌ای رو نوشتند و دوران کودکی خودشون رو اینطور توصیف می‌کنند: از آن روزی که این جانب در اجتماع چشم گشودم، مردم سرزمینم را زیر تازیانه و چکمه خودخواهان دیدم. هر شامگاهان در خانه منتظر خبری بودیم که امروز چه حوادث تازه‌ای رخ داده و کی دستگیر و تبعید یا کشته شده و چه تصمیمی درباره مردم گرفتند. پدرم که از علمای سرشناس و مجاهد بود، هر روز صبح که از خانه بیرون می‌رفت، ما اطفال خردسال و مادر بیچاره‌مان تا مراجعتش در حراس و اضطراب بودیم. آن روزهای خردسالی را با این مناظر و خوف و حراس و فشار و ناراحتی به سر بردم.
تا وقتی شما آخونده میخواین راه و چانشون مردم بدین، همین آش و همین کاسه هست. ما عقب مونده میمونیم که میمونیم.
عقب موندگی اگه معناش حیا و پاکدامنیه، بهتر همیشه عقب افتاده بمونیم.
آقای طالقانی، که ای میخواین بفهمین که دنیا عوض شده؟ ببین دیگه دوره نشستن زنا توی خونه و چادر چاخچور تموم شده. آقا کی باشه که همین زنا بیان رأی بدن و برن دانشگاه و پا به پای مردا کار کنن؟
خب برن دانشگاه و رأی بدن و کار کنن، چه منافاتی داره با حجاب؟ حتما باید مثل غربیا خودشون انگشت‌نمای خلق کنن. اصلا مگه خود شما اجازه دادین که زن و بچه‌تون بی حجاب باشن؟ ها
معلومه، معلومه که اجازه دادم.
یعنی با همون شکل و شمایل هم میاریشون تو خیابون؟
صد البته. فکر کردید ما مثل شما قانون شکنی که بذاریم حرف شاه مملکت زمین بمونه؟
ماشاءالله ماشاءالله به غیرتتون.
آقا مثل این که شیرفهم نشدن مجازاتشون چیه؟ قصد کردن همین روزا سرشون رو به باد بدن. حتما چاره گلوبندک هم یادت نمیاد.
اتفاقا خوب خاطرم هست.
گفتی یه آژان بی دست و پا به تو رو دفتت میزنی و الفرار.
آقای کلانتر، بهتره بدونی اگه شما هم بودین، شاه مملکتم بود، توفیری نمی کرد. سزای کسی که چادر از سر ناموس مردم برمیداره بدتر از این حرف هست.
کافی آقا، کافیه. این لباس بدون مجوز انداختین رو تنتون، دور برتون داشت. داره
مجوز این لباسو کسی داده که خوب میدونسه قد و قواره چه آدمیه.
ببین کلن دنبال درد سر میگردی آقای طالقانی. میگفتی خودم مثابه خوردن مجوز عبا قباتو مینوشتم.
هر وقت مردم قم برا خاطر این لباس مجوز گرفتن، منم میگیرم.
فعلا باید از دور بریامون شروع کنیم. شما چه جور آخوندی هستی که قانون شکنی میکنی؟
بی حیا کردن زنا و دخترا و منع پوشیدن لباس روحانیتم شد قانون؟
قانون قانونه، حرف شاه که چون و چرا نداره. اینجا حوزه نیست که تو هر چیزی انقلت بیاری سید.
آقای کلانتر، زنای ما پیرو و مرید خانوم فاطمه زهران، کاری هم به انقلت من و شما ندارن. آقا
شما هم که همیشه تو عهد حجر زندگی میکنی.
آشه، ولی بدونین روحانیت هم این لباسو به قدری حرمت میذاره که برای پوشیدنش از کسی مثل رضا خان اجازه نمیگیره.
مثل این که مرغت یه پا داره سید. بس خوب گوش کن تا شیرفهم بشی سزای کسی که از فرمان اعلی حضرت سرپیچی میکنه چیه. این حکمته. بذار برات میخونم. سید محمود طالقانی به جرم حتاکی و ضرب و شتم مأمور دولت که انجام وظیفه میکرد و قانون کشف حجاب رو به اجرا در میآورد محکومه. همچنین بنا به حکم اعلی حضرت که فرمودن همه روحانیون باید برای پوشیدن لباس آخوندی مجوز بگیرن، ایشون نه تنها اقدام به اخذ مجوز نکرده که تمردم کرده و گردن کشی هم کرده و سر تسلیم در پیشگاه قانون فرود نیاورده. سید محمود طالقانی از این تاریخ به دادگاه سپرده میشه تا حق اونو کف دستش بذارن. اینه حکم شما.
ممنون و متشکرم از دوستانم که بخش نمایشی برنامه رو آماده کرده بودن. امشب همونطور که میدونید و گفتم و بارها و بارها هم انشاءالله تا آخر برنامه خواهم گفت، صحبت از آیت الله سید محمود طالقانی و زحماتیه که ایشون در زندگی کشیدن و دفاعهای جانانهی که از انقلاب اسلامی داشتن پیش از انقلاب و عمر اندک کوتاهی که بعد از انقلاب داشتن. ایشون شهریور ماه سال 58 از دنیا رفتن، یعنی از بهمن 57 تا شهریور 58 حدود 8 ماه ایشون در قید حیات بودن، اما این 8 ماه دفاع جانانه داشتن، چون روزهای اول انقلاب رو بزرگترها که تعریف میکنن میگن روزهای بسیار مهمی بوده و طیف‌های مختلف ملی و مذهبی که دست به دست هم داده بودن و همه اومده بودن توی میدون تا انقلاب اسلامی رو به ثمر برسونن، هر کدوم داعیه داری بودن در این زمینه، در زمینه انقلاب، و میخواستن این انقلاب رو به مسیر خودشون ببرن. خب لازم بود افرادی باشند این میون که هم دوستانه بخوان ارتباط داشته باشند با افراد و هم روشنگرانه اونها رو راه نمایی بکنند، و یکی از این بزرگان آیت الله سید محمود طالقانی بود.
آیت الله طالقانی پس از شهریور 1320 با تشکیل گروه‌های گوناگون سیاسی مبارزه را به طور رسمی آغاز کرد، اما طولی نکشید که این دوران را وقفه‌ای پیش آمد، چرا که پس از کودتای 28 مرداد ساواک مرحوم طالقانی را به جرم مخفی کردن نواب صفوی در خانه‌اش دستگیر کرد و به زندان افکند، اما این دستگیری کوتاه و موقت بود و به زودی آزاد شد و دوباره فعالیت را آغاز کرد. آیت الله طالقانی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران مبارزات ارزنده‌ای داشت و در جهت رهایی حقوق ملت مسلمان ایران از چنگال استعمارگران چپاول پیشه تلاش‌های فراوانی کرد. ایشان در سال 1342 پس از وقایع 15 خرداد دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. در زندان نیز دست از مبارزه و ارشاد بر نداشت. رفتار و گفتار مناسبش حتی بر مأموران زندان اثر مثبت گذاشت و در پی همین تلاش‌های فرهنگی و تبلیغی بود که در زندان با نوشتن تفسیر پرتوی از قرآن افراد را به عظمت و سازندگی قرآن آشنا کرد. اما زندانی شدن مرحوم آیت الله طالقانی در این مرحله بیش از 4 سال طول نکشید و در سال 1346 به دلیل فشارهای داخلی و خارجی بر رژیم شاه از زندان آزاد شد و بعد از آزادی مبارزه را همچون گذشته ادامه داد و در آستانه سال 1350 همزمان با برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی باز هم دستگیر شد و به مدت 3 سال در زابل و 18 ماه در بافت کرمان در بدترین شرایط به حالت تبعید به سر برد. در سال 1354 مجدداً به دست ساواک گرفتار شد و به 10 سال زندان محکوم گردید. الله اکبر، الله اکبر، الله 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 الله
لا اله الا الله.
آیت الله طالقانی در دوران انقلاب اسلامی پس از آزادی از زندان نهایت تلاش خود را در جهت پیروزی انقلاب نمود و پس از پیروزی به ریاست شورای انقلاب اسلامی برگزیده شد و در انتخابات مجلس خبرگان قانونگذاری با رأی مردم تهران به عنوان نماینده انتخاب شد. در اوایل مرداد 1358 امام خمینی رحمت الله علیه وی را مأمور تشکیل نماز جمعه تهران کرد و اولین و با شکوه ترین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پنجم مرداد به امامت ایشان در دانشگاه تهران برگزار شد.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان. الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
یه کسی میگفت بهترین کار، یکی از بهترین کارهایی که تو زندگی میشه کرد اینه که دوروبر خودمون رو پر کنیم از آدمایی که دوست داریم مسیر زندگیمون شبیه به اونا بشه. اون آدمای بزرگ، اون آدمای اندیشمند، فقیه، عالم و دانشمندی که دوست داریم زندگیمون شبیه اونها بشه، دوروبرمون رو پر کنیم از اون آدما. خب وقتی که این حرفو میزد نگاهش میکردیم میگفتیم مگه میشه؟ ما دسترسی به اونا نداریم، خیلی هاشون از دنیا رفتن دیگه، ما نمیتونیم اونا رو بیاریم کنار خودمون داشته باشیم یا ما بریم خدمت اونها باشیم، چطوری میشه این کار کرد؟ گفت راحته، به شرطی که زندگی نامه اونها رو مرور کنید، شخصیت اونها رو مرور کنید، در موردشون مطالعه کنید و ازشون یاد بگیرید. اینطوری میشه دوروبرمون رو پر از آدمایی کنیم که قرار الگوی ما باشن.
فایده این هست که زندگی علما برای ما یه درس میشه، یعنی ما میبینیم چقدر سختی کشیدن، چقدر رنج و چقدر مشقت تا تحصیلات عالی را بردن بالا، رسیدن به درجه اجتهاد و علما، و الان برای نسل جوان خیلی مؤثر و مفیده. چرا؟ به خاطر اینکه جوانان ما فقط راحت طلبی را میخوان. خب ببینین اون زمانی که الان علمای ما به این درجه رسیدن، مثل آیت الله علامه مدرسی، مثل تهرانی، مثل دیگران مجتهدی، اینا همه ببینین با سختی، با کم بود، با اینکه مثلا اصلا موقع امکانات حتی روشنایی چراغ نبوده، گرما نبوده، زمستون، سرما، این سختی ها رو پشت سر گذاشتن تا رسیدن به درجه اجتهاد. ولی الان جوانای ما خیلی راحت طلب هم میخوان، همه چه همطور راحت بیاد به دستشون. بنابراین این هم یک درس میشه، هم این که ما ببینیم که علمای ما چه مراحلی رو پشت سر گذاشتن.
خب منم از پرمک های شما عزیزان بخونم. بهمون گفتید، ما پرسیدیم که پرداختن به زندگی نامه و سیره علما چه فایده ای داره. 910-66-21 گفتن مثل اونها میشیم و میتونیم راهشون رو ادامه بدیم.
از اونجایی که انسان فطرتاً الگو پذیر است و علمای اسلام هم الحمدلله ویژگی های اخلاقی خوبی دارند، به این سبیل زندگی نامه علما میتواند درس زندگی برای ما باشد، درس عبرت باشد، مثل شجاعت امام خمینی رحمت الله علیه یا مبارزه آیت الله طالقانی رحمت الله علیه.
آقای مهدی خامسی از سبزوار گفتن از اخلاقشون، صبور بودنشون، احترام به دیگرانشون و نماز اول وقتشون یاد میگیریم. خانم میرزایی از بم هم گفتن مطالعه زندگی نامه علما باعث میشه یه الگوی کامل و عالی تو دنیا داشته باشیم. و عباس آقای تسلیمی هم از دارا به فارس گفتن با دینمون آشنا میشیم، دنبال کار خلاف نمیریم و انشالله عاقبت به خیر میشیم. ممنونیم از شما. گفتگو میکنم با حجت الاسلام دکتر محمد هادی هدایت و موضوع برنامه رو از ایشون سوال میکنم. حاجی هدایت سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای هدایت‌زاده عزیز و همه شنوندگان معارف دوستمون.
ممنون و متشکرم از شما. امشب هم کنارمون هستید، از شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. امشب در برنامه افلاکیان از آیت الله طالقانی نام بردیم و ویژگی ایشون رو این عنوان کردیم که گفتیم زبان گویای انقلاب اسلامی بودن. حالا شما برامون جای هدایت بفرمایید، کسانی که زبان انقلاب هستند و میخوان از انقلابمون دفاع بکنن چه ویژگی هایی باید داشته باشن و اصلا وجود این افراد توی جامعه چه فایده ای داره؟
بله، اول بدونیم این زبان گویا چه اهمیتی داره و بدونیم چه تکلیفی داریم ما نسبت به جامعه خودمون.
بله.
و اینکه اگر توی جامعه ظلمی فسادی، بزرگترین ظلم و فساد همون حکومت باطله که امثال علمایی که شما دارین الان به این چپ‌ها ازشون تقدیر میکنید.
بله.
با یه زبان گویای جلوی اون حکومت فاسد طاغوت ایستادن. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در خطبه ها میفرماید که جهاد یه بابیه که فتحه لخاصت اولیائه، خدا خیلی بنده خودش رو باید دوست داشته باشه که باب جهاد رو براش باز بکنه. همون امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در حکمت شماره 374 می فرماید و ما اعمال البره کلها و الجهاد و فی سبیل الله، همه کارهای خوب به اضافه جهاد در راه خدا روی همدیگه در برابر امر به معروف و نهی از منکر. ببینید مقام امر به معروف نهی از منکر چقدر مهمه. حضرت فرمودن همه کارهای خوب به اضافه جهاد در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره ایست در برابر دریا که نفستن سی بحر لجی. بعد دوباره حضرت می فرماید همین امر به معروف و نهی از منکر که بالاتر از جهاد در راه خداست، در برابر کلمت و عدل یا کلمت و حق عند امام جائر مانند قطره است در برابر دریا. پس مهمترین کار خوب، بهترین فضیلت، بالاترین ارزش توی اسلام یک کلمه است، زبانی که حرف درست رو در برابر جریان باطل بزنه، با شمشیر بیان در برابر باطل بیسته. این آقای طالقانی که امشب شما درباره ایشون دارین صحبت دارید میکنید، معروف ایشون به اینکه خصوصیت ابوذر رو داشت. ابوذر در زمانه خلاصه وقتی اسلام منحرف شد در زمان بعضی از خلفا محکم ایستاد و کلمه حق اسلام رو اومد بیان کرد. میدونید ابوذر رو تبعید کردن به ربزه و امام حسن و امام حسین برای ابوذر گریه کردن. امیرالمؤمنین در وصف ابوذر کلمات مهمی رو بیان کرد. فرمود ابوذر از ما اهل بیت بود، ابوذر زبان گویای اسلام بود، این آسمان بر کسی سایه نیفکنده راستگوتر از ابوذر. من میخوام اینو عرض بکنم، واقعا حواسمون جمع باشه. امروز هم همینجور، درسته ما اصل نظاممون، اصل حکومتمون، اصل اماممون امام حق هست، اما هر جایی، تو هر جایی، توی روستایی الان ما هستیم، دیدیم اگر کسی جریان باطلی را انداخت، مهمترین وظیفه ما بیانه، امر به معروف، یعنی همین، خصوصا در برابر کسی که میخواد یک جریان باطل یه بدعتی رو ایجاد بکنه. از تمام در التبسم فی وجه المبتدع، یعنی کسی که میخواد بدعتی رو ایجاد بکنه، یه کار غلطی رو داره انجام داره میده، یه خلاصه رشوه‌ای داره میگیره، میگه آقا خدا همینو دوست داره، یه مسیر باطل درست میکنه، میگه خدا همینو دوست داره. اینجا باید با زبان گویا و شمشیر بیان جلوش بیستیم، بگیم این کار خدایی نیست، تو از خودت یه کار درست نکن. خصوصیات انسانی که زبان گویا داره، اولا باید بدونیم جفتگو باید باشه و قول و قولا سدیدا، یعنی مواظب باشه هر حرفی که میزنه به حق باشه، به میزان باشه، حرفای خلاصه قاطی قاطی حرف نزنه، یه موقعی از حرف دیگران و باطل و حق و قاطی بکنه یه چیزی بگه، نه، باید فقط حرف خدا و پیغمبر رو بزنه، حرف دین رو بزنه. نکته بعدی هم اینه که خودش معروف رو بشناسه. زبان گویای اسلام عالم هستش، فقیه هستش، با فقه و دین و احکام آشنا هستش، و یعنی اون کسی که خلاصه خیلی آشنایی به دین نداره نمیتونه زبان گویای اسلام باشه. من نمیگم حالا سواد کلاسیک داشته باشه، شاید یه نفری الان گوشه یه روستایی داره صحبتهای ما رو داره میشنوه، نه، همین که با زبان قرآن آشناست، خوب قرآن رو میخونه، با معانی قرآن آشناست، همین قرآن رو بیاد بیان بکنه.
درست.
و نکته سوم اینه که خودش هم اهل عمل به آنچه که میگوید باشد. خیلی از افراد حرف قشنگ میزنن، اما حرف قشنگشون تو جامعه خریدار نداره، نمیتونن در برابر باطل بایستن. چرا؟ چون خودشون عمل نمی کنن. امام رحمت الله علیه و شاگردانشون دقیقا اینجوری بودن، هرچی میگفتن خودشون عمل میکردن. مرحوم آیت طالبانی یکی از مهمترین خصوصیاتشون ساده زیستی ایشون بود، یعنی اگر در برابر باطل ایستاد، در برابر اشرافیگری شاه ایستاد، خودش در اوج ساده زیستی بود.
بله، خیلی ممنون و متشکرم آقای هدایت، از شما لطف کردید امشب با ما صحبت کردید، گفتگو کردید با شنوندگان برنامه افلاکیان. ممنونم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین. ایام هی نزدیک داره میشیم به پیروزی انقلاب 3 بهمن، بر شما و همه شنوندگان عزیزمون مبارک.
زنده باشید، همچنین بر شما مبارک، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب عزیزان شنونده، با حجت الاسلام دکتر محمد هادی هدایت صحبت کردیم در مورد اینکه زبان گویای انقلاب یعنی چی و چه فایده ای داره. بله، ممنون از همتون که بهمون پیامک دادید و با همون همراهی کردید و عرض کنم خدمتون که زندگی آیت الله طالقانی رو در برنامه افلاکیان که مرور کردیم کنارمون بودید. من یه پیامک از خانم افشاری بخونم که یاد آیت الله طالقانی کردن و از رحلت ایشون یاد کردن. گفتن وقتی که ایشون رحلت کردند شعار ما این بود که خمینی عزیزم بگو ابوذرت کو، امام جمعه ما مالک اشترت کو. همه شمایی که امشب هم کنارمون بودید، برنامه رو شنیدید، پیامک زدید و تماس گرفتید، انشالله که همچنان کنار ما باشید. فردا شب هم در خدمت شما خواهیم بود با ویژه برنامه‌ای به نام آیت الله ضیاء آبادی. عمر ایران با عزت به عمر من و شما وابسته است، انشالله که عمرمون با عزت باشه تا ایرانمون مقتدر باقی بمونه.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه هموطن باشه، این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من ای مرز پرگوهر، ای جاودانه